با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 15. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 48 الی 50 می‌خوانیم: هر یک از ما انسان‌ها بدنی خاکی داریم شبیه به بدن آدم، همچنین آنانی که از آن مسیح می‌گردند همانند او بدنی آسمانی خواهند یافت. همانطور که در حال حاضر هر یک از ما بدنی داریم مانند بدن آدم، روزی هم بدنی خواهیم داشت مانند بدن مسیح. ای عزیزان، مقصودم این است که بدن خاکی که از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند وارد ملکوت خدا شود و این بدنهای فانی ما در خور زندگی جاوید نیستند. ما همگی زمینی هستیم. همه ما از آدم میاییم و در وضعیت او میباشیم. ولی ما همچنین در عیسی مسیح هستیم. به او میپیوندیم و بنابراین امیدی داریم، امید قیام و رستاخیز در یک بدن ابدی و جاودانه که برای همیشه با مسیح خواهد بود. امروز ما پوشش زمینی را بر تن داریم، اما در انتظار روزی هستیم که پوشش آسمانی را بر تن کنیم. جسم و خون نمیتواند ملکوت خدا را به ارث ببرد. بدنهای کهنه ما به بهش نمی رود و برای دانستن این واقعیت خوشحال هستم. خدا این بدن و جسم ما را به یک تعمیرگاه نمی فرستد. تباهی و فساد نمی تواند فاسد ناپذیری را به ارث ببرد. این بدن بایستی درون زمین گذاشته شود، مانند یک دانه، آنگاه یک بدن جدید و یک خیمه جدید بیرون خواهد آمد تا ما در آن زندگی کنیم. با آن بدن کهنه یکسان نخواهد بود، اما همان بدن است. خود ما هستیم که به زندگی ادامه خواهیم داد. افراد بی ایمان و ضد دین بسیاری هستند که می‌خواهند پس از مرگشان خاکستر بدن خود را روی دریا یا آبها بپاشند. به عبارت دیگر، آنها می‌خواهند به این وسیله با خدا ضدیت کنند و به اصطلاح او را مجبور کنند تا تمام اتم‌های آنها را دوباره جمع کند. بدن ما از مواد شیمیایی کمی ترکیب شده است. بیشترین ماده تشکیل دهنده بدن ما از آب است، هیدروژن و اکسیژن و مقداری اتم‌های دیگر که در آن است. آیا فکر می‌کنید خدا نمی‌تواند این اتم‌ها را دوباره با هم جمع کند؟ یا شاید او بخواهد اتم‌های دیگری را به کار ببرد؟ گذشته از این، اتم‌های هیدروژن همگی مانند هم می‌باشند. برای من فرقی نمی‌کند که از اتم‌های دیگری برای ساختن بدن جدید من استفاده کند. چه کار بیهوده و پوچی است که به این صورت واقعیت قیام و رستاخیز را رد کرده و ناچیز شمرد. با این وجود، یکی از معروفترین دلایل بر علیه امکان قیامت و رستاخیز بدن همین اندیشه است که خدا نخواهد توانست تمام اتم‌ها را دوباره جمع کرده و بدنی بسازد. دوست من، همانطور که او بدنی را در آغاز آفرید، مطمئناً قادر است بدن دیگری مانند آن را بسازد. او خداست. آیا اینطور نیست؟ خدا بدن شما را دوباره شکل خواهد داد و فرقی نمی کند که در یک قبر دفن باشید یا خاکستر آن بر آبها و اقیانوسها پخش شده باشد. اولین ارتداد در تاریخ کلیسا تکذیب و رد کردن قیام و رستاخیز بدن بود. ما می‌بینیم که پولس چگونه حقیقت قیامت را آشکار و نمایان می‌کند. او بر علیه سه جریان فلسفی اصلی روزگار خود سخن گفت و اشتباه آنان را افشا کرد. رواقیون می‌گفتند جان در زمان مرگ در خدا حل شده و ناپدید می شود و در نتیجه شخصیت از بین می رود. پولس می گوید بدنهای ما قیام کرده و زنده می شود. اپیکوری ها می گفتند زندگی پس از مرگ وجود ندارد. پولس می گوید که عیسی مسیح پس از مرگ از مردگان برخواسته است و بدنهای ما نیز برخواهد خواست و زنده می شویم. افلاطیون به ابدی بودن جانها اعتقاد داشتند، اما قیام و رستاخیز بدنها را انکار و تکذیب می کردند. پولس می گوید بدنهای جسمانی ما به عنوان بدنهایی روحانی زنده خواهند شد و از میان مردگان برخواهند خواست و زنده می شویم. با دلایل و توضیحاتی که پولس مطرح می کند، باید واقعیت قیام و رستاخیز را پذیرفت و باور کرد. قدرت قیام و رستاخیز. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 می خوانیم: حال می خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. یک راز به چه معنی است؟ قبلا چندین بار در این مورد صحبت کردیم. یک راز چیزی است که در عهد عتیق آشکار نشده بود، اما اکنون در عهد جدید آشکار و نمایان شده است. چیزی نیست که شما از طریق دیدن یا شنیدن بتوانید آن را کشف کنید. همچنین چیزی نیست که به قلب یا ذهن شما الهام شود. برخلاف آنچه بسیاری فکر می کنند، راز واقعیتی است که خدا بایستی آن را آشکار سازد. حال می خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. همه ما نخواهیم مرد. همه ما از دروازه مرگ عبور نخواهیم کرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. یعنی چه شما بمیرید یا در وقت آمدن خداوند زنده باشید و به آسمان برده شوید، همگی بایستی تغییر و تحول یابیم. بدنی نو خواهیم داشت. دوست عزیز، بعضی اوقات میشنوم که مردم میگویند امیدواریم در زمان بازگشت مسیح زنده باشیم، آنگاه به حضور او خواهیم رفت. خب، قبل از اینکه هر یک از ما بتوانیم به حضور او برویم، بایستی تغییر و تحول یافته باشیم. اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 میگوید زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم داشت. در یک لحظه، یعنی در کوچکترین اندازه زمان. کلمه‌ای که در متن یونانی این آیه به کار رفته است همریشه با کلمه اتم می باشد. دانشمندان اشتباه بزرگی کردند که کوچکترین جزء ماده را اتم نام نهادند. آنان فکر کردند که کوچکترین قسمت را پیدا کردند، در صورتی که اکنون می توانند آن را نیز شکافته و اجزای کوچکتر درون آن را کشف کنند. شاید بهتر بود که آن را یک جرم یا یک جزء مرکب می نامیدند. در واقع پتروس در نامه دوم خود می گوید که همه اجرام در آتش خواهند سوخت، و در آنجا با وجود این که او یک دانشمند نبود، اما از یک عبارت درست برای کوچکترین جزء مادی استفاده می کند. او فقط یک ماهیگیر بود، اما روح القدس از علوم آگاهی دارد و به او آموخت چه بگوید. در یک چشم برهم زدن بایستی تغییر و تحول یابیم. زمان این کار چقدر است؟ آیا منظور فاصله زمانی است که پلک‌ها به پایین می روند یا وقتی که به بالا می آیند، یا زمان بین این دو است؟ خب، به طور ساده یک لحظه است، در جزئی کوچک از ثانیه. حتی زمان این نخواهد بود که بتوان گفت به اینجا می آید یا او اینجاست. زمانی که شیپور آخر به صدا درآید منظور چیست؟ این آخرین صداست. منظور از شیپور آخر صدای او می باشد. در مکاشفه یوحنا فصل 1 آیه 10 الی 13 می خوانیم: روزی در روز خداوند در حال عبادت بودم که روح خدا مرا فرا گرفت. ناگهان از پشت سر خود صدایی بلند همچون صدای شیپور شنیدم که می گفت: من الف و یا هستم، من ابتدا و انتها هستم، هرچه می بینی در نامه بنویس و آن را برای 7 کلیسا بفرست، یعنی برای کلیساهای افسوس، ازمیر، پرغامه، تیاتیرا، سارد، فیلادلفیه و لاودیکیه. هنگامی که برگشتم تا کسی را که با من سخن می گفت ببینم، در پشت سر خود 7 شمدان طلایی دیدم. در میان شمدانها انسانی دیدم شبیه عیسی مسیح که ردایی بلند بر تن داشت و کمربندی طلایی دور سینه‌اش بود. بنابراین منظور از شیپور آخر صدای خداوند عیسی مسیح است. در آخرین دعوت خود به بشریت او مردگان را به زندگی فرا می‌خواند. در انجیل یوحنا فصل 11 آیه 43 به ایلازر گفت: ایلازر بیرون بیا. و روزی به من نیز خواهد گفت: ورنون بیرون بیا. او هر شخصی را به نام فرا می‌خواند و شما را نیز با نامتان صدا خواهد زد و فرا خواهد خواند. همه ایماندارانی که مردند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 53 می خوانیم: زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدنی آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. به کلمه باید در آیه دقت کنید، یک کلمه تأکیدی است. آنطوری که الان هستیم نمی توانیم وارد بهش شویم. با بدنهای کهنه‌ای که داریم یا با این جسم کهنه و فانی خود نمی توانیم به بهشت برویم. نخواهیم توانست آنچه واقعاً در آنجاست را ببینیم و صدای موسیقی آسمانی را بشنویم. جسمهای کهنه ما محدود می باشند. در ارتباط با بهشت و امور آسمانی کور و کر هستیم. حتی در روی این زمین نیز در واقع محدوده قوه شنوایی و بینایی ما بسیار کم است. اگر با همین بدنهای کهنه خود به بهشت می رفتیم، بسیاری از آنچه در آنجا هست را احساس و درک و دریافت نمی کردیم. و دوست من، وقتی به آنجا برویم نمی خواهیم حتی چیز کوچکی را از دست بدهیم و می خواهیم همه چیز را بفهمیم و بنابراین به یک بدن جدید نیاز خواهیم داشت. پس بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. اول قرنتیان فصل 15 آیه 54 میگوید: هنگامی که مرگ تبدیل به زندگی شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می‌فرماید زندگی بر مرگ پیروز شد. این پیروزی قیام و رستاخیز است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 55 الی 57 می‌خوانیم: ای مرگ پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ گناه یعنی همان نیشی که باعث مرگ می‌شد از بین خواهد رفت و شریعتی که گناهان ما را به ما نشان می‌دهد دیگر بر ما داور نخواهد بود. خدا را شکر برای تمام اینها. اوست که ما را به وسیله خداوندمان عیسی مسیح پیروز می‌گرداند. از یک معلم کتاب مقدس شنیدم که می گفت چون خدا نیش مرگ را بیرون کشید، مرگ مانند زنبوری است بدون نیش. خب من که نمی توانم بدانم چه وقت نیش یک زنبور بیرون کشیده شده است. نمی توانم هر زنبوری را نگه دارم و بپرسم ببخشید آیا نیش دارید؟ بنابراین از هر زنبوری می ترسم که مرا نیش بزند. مرگ نیش خود را از دست داده است چون ما می توانیم فراتر و بیش از آن را ببینیم. ما بایستی به آن سوی مرگ نگاه کنیم. مانند دری است که به ابدیت گسترده و عظیم باز شده است. برای ما دری را می گشاید که نه محدود به زمان است، بلکه دری به ابدیت می باشد. اما مایل نیستم خودم از این در عبور کنم. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ از این قسمت به نظر می رسد که مرگ پیروزی داشته است. افراد ثروتمند بسیاری بودند که با موفقیت زندگی کردند، ولی در نهایت مرگ بر آنان پیروز شده است. سیاستمداران بسیاری بودند که به مقامهای بالا و حتی ریاست جمهوری انتخاب شدند و بعد در دفتر کار خود مردند. آنها به جایگاه عالی رسیدند، اما مرگ به سراغ آنان آمده و بر آنان پیروز شده است. مرگ مانند یک هیولای وحشتناک است که حمله می کند، اما مسیح بر او غلبه کرده است. مسیح از آن در به سوی ابدیت عبور کرده است، همانطوری که کشتی نوح از میان طوفان عظیم عبور کرد. مسیح برای من از میان آبهای مرگاور عبور نمود و به من میگوید من شبان تو هستم. به یاد داشته باش که من نه تنها تو را در این زندگی هدایت میکنم، بلکه همچنین تو را از میان دنیای مرگ عبور خواهم داد و تو را به ابدیت خواهم رساند. پس مانند یک کودکی که ترسان است، دست خود را به دست سوراخ شده او می دهم و او مرا به آن طرف هدایت می کند. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش مرگ گناه است. گناه است که در واقع نیش می زند و باعث مرگ می شود. شریعت گناه را نشان می دهد. شریعت مانند آینه ای است که به ما نشان می دهد گناهکار هستیم. اما خدا را شکر که به ما پیروزی داده است. چگونه؟ آیا ما افرادی باهوش و زرنگ هستیم که توانسته این پیروز شویم؟ نه، پیروزی ما توسط عیسی مسیح می باشد. در مکاشفه یوحنا فصل 12 آیه 11 جایی که در مورد مقدسین زمان مصیبت عظیم صحبت می شود می گوید که آنان توسط خون بره بر شیطان غلبه کردند. این تنها رایی است که هر یک از ما پیروز شده و غلبه میابیم. فقط در خداوند عیسی مسیح پیروزی بر مرگ امکان پذیر می باشد، چون او قیامت و حیات است و به عنوان نخستین فردی که از مردگان برخاسته و زنده است اثبات کرد که قیامت مردگان واقعی است و مرگ پایان زندگی نمی باشد و هر که به او ایمان دارد از مردگان برخاسته و زندگی جاودانه و ابدی دارد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 می‌خوانیم: بنابراین ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می‌دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را خواهد یافت. به نظر من این آیه برمی گردد به فصل 1 آیه 9 در این کتاب که می گوید ما یقین می دانیم که خدا این کار را برای ما به عمل خواهد آورد، زیرا او در انجام وعده های خود امین و وفادار است. او همان خدایی است که شما را دعوت نموده تا با فرزندش عیسی مسیح خداوند ما دوستی و اتحاد روحانی داشته باشید. من به مشارکت با فرزند خدا دعوت شدم. او گفت که پولس، اپولوس، پتروس و دنیا و زندگی و مرگ و همه چیزهای زمان حاضر و زمان آینده همگی برای ما می باشند و ما متعلق به عیسی مسیح هستیم. زندگی برای ماست و من می خواهم از زندگی لذت ببرم. مرگ برای ماست چون ما کسی را داریم که بر مرگ پیروز شده است. پیروزی های زمان حاضر یعنی چیزهای محدود به زمان و چیزهای آینده همگی برای ماست. توسط آن که ما را دوست داشته و به ما محبت کرده است، ما بیش از پیروز شدگان و غلبه یافتگان هستیم. چه پیروزی عظیم و شگفت آوری برای ما که به خداوند زنده عیسی مسیح و مرگ و قیام او ایمان آورده ایم وجود دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 15 کتاب اول قرنتیان که یکی از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس می باشد به پایان رسید. امیدوارم که مطالعه و تفکر در این فصل عالی به شما برکت و امید به زندگی جاودانه با خداوند زنده را داده باشد. اکنون به آخرین فصل در نامه اول پولس به قرنتیان یعنی فصل 16 توجه خواهیم کرد. کتاب اول قرنتیان فصل 16. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آخرین پندها و تشویق‌ها. در این فصل مجموعه‌ای از موضوعات مختلف را خواهیم دید. در ابتدا پولس به موضوع جمع‌آوری هدایای مالی و کمک به مقدسین فقیر شهر اورشلیم اشاره می‌کند. اما پس از آن موضوعات دیگری را نیز در میان می‌گذارد. او درباره فرصت‌ها و مخالفت‌ها و همچنین در مورد هوشیاری و دعا، رفتار در کلیسا، آزمون تعالیم گوناگون و تشخیص تعالیم درست سخن می‌گوید. در اینجا یک دید کلی به کلیسا مطرح می‌شود. آیات 1-4 در ارتباط با هدایا و کمک‌های مالی است. آیات 5-9 موضوعات شخصی هستند. پولس در مورد نقشه‌ها و برنامه‌هایش صحبت می‌کند. آیات 10-24 در ارتباط با شخصیت‌های متفاوت است. افرادی که در شهر تباه شده و فاسد قرنتیه بودند ولی برای عیسی مسیح زندگی کردند. هدایا و کمک‌های مالی. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 1 می‌خوانیم: اما درباره اعانات و هدایایی که در نظر دارید برای مسیحیان اورشلیم بفرستید، می‌توانید چنین عمل کنید. به کلیساهای ایالت غلاطیه نیز همین روش را پیشنهاد کردم. پولس این فصل را با موضوع جمع‌آوری هدایا و کمک‌ها شروع می‌کند. شاید فکر می‌کردید بعد از اینکه پولس موضوع قیامت یعنی مهمترین و باشکوه‌ترین موضوع در ایمان مسیحی را در میان گذاشت، حالا می‌بایست می‌گفت عزیزان، اکنون که در بهشت و امور آسمانی هستیم، بگذارید در ابرها در این مکان عالی و پرجلال به سر ببریم. اما به جای این کار ناگهان به نظر می رسد به موضوعی کاملا متفاوت اشاره می کند. احساس می کنم که کاملا به پایین ترین سطح کشیده شده ایم و در مورد اموری کاملا دنیوی و زمینی سخن گفته می شود. و اکنون پس از فصل 15 آن فصل پرشکوه آسمانی و موضوع هیجان انگیز قیام و رستاخیز، در فصل 16 موضوع جمع‌آوری هدایا و کمک‌های مالی برای ایمانداران فقیر شهر اورشلیم را با ما در میان می‌گذارد. بعضی از افراد مقدس و پرهیزکار ممکن است بگویند نبایستی در مورد هدایای مالی و پول صحبت کنید. این یک موضوع دنیوی و مادی است. شما باید فقط درباره امور روحانی سخن بگویید. معمولاً این نوع افراد نمی‌خواهند در مورد این موضوع صحبت کنند، چون برای آنها کمی باعث خجالت است. این گونه افراد با تأکید بر امور روحانی سهل‌انگاری خود در انجام این کار نیکو را پنهان کرده و به بهانه‌های گوناگون سعی می‌کنند از توجه و رعایت این امر مهم دوری کنند. پولس در این فصل روشی مفید در ارتباط با دادن هدایا و کمک‌های مالی در میان مسیحیان را مطرح می‌کند که می‌تواند برای هر مسیحی هدایتی باشد که چگونه امکانات و سرمایه مالی خود را با دیگر ایمانداران و نیازمندان تقسیم کند. از شما دعوت می‌کنم که در برنامه آینده با ما همراه باشید و به ادامه بررسی این موضوع توجه کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.